جسممون، فکرمون، ذهنمون وقتی تقویت کنیم، وقتی جسممون قوی میشه، ارادمون قوی میشه. خیلی فلانی خیلی اراده قوی داره. حالا شاید کسی جسمش هم خیلی قوی نباشه، ولی اراده خیلی داره، تسلط داره، بر افکارش تسلط داره. اینم یه نوع تقویته، تقویت روحی. اگر بیشتر نباشه، کمتر از تقویت جسمی نیست. با پرورش، با تفکر، تعقل، مشورت، تدبیر، بالاخره به یاد خدا، کمک از خدا، روحمون رو تقویت کنیم، قلبمون، بالاخره اینا تأثیر مثبت میذاره رو زندگی، مثبت میذاره. نه فقط زندگی شخصی، زندگی اجتماعی هم اثر مثبت میذاره. سلامات از اهواز.
واقعا خیلی موضوع جالبیه، چون ما همیشه ظاهر قضیه رو میبینیم که جسمه ولی از روح غافلیم. شما این که اگر روح آرام باشه، جسم هم در آرامشه و سلامته. من خودم به شخص زمانهایی که پر از آشوب و استرابم، سعی میکنم با یاد خدا خودم رو آروم کنم. خدا رحمت کنه همه امواتو. مادر بزرگ عزیز اهل دلی داشتم، یه تصویر چوبی داشت، همیشه روش ذکر میگفت و صلوات میفرستاد و چقدر ارادت خاصی باب الهوایج حضرت عباس داشت. من وقتی روح هم آشوبه با همون تسبیح وقتی ذکر میگم آرامش روحی پیدا میکنم و واقعا چون خدا از روح خودش دمیده در روح انسانها، چه چیزی بالاتر از نام و یاد خدای مهربون که در این دنیای پر از آشوب و استراف ما رو به آرامش برسونه. و در خود قرآن هم هست علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، فقط دلها با یاد خدا آروم میشه. الیک سلامت باشید، چه جسم و چه روح، و در دعای قشنگتون ما رو هم دعا کنید. التماس دعای علی. خدا نگهدار.
غذا خوردن آداب داره، رعایت همه آدابش شاید اول کار سخت به نظر برسه، ولی وقتی این آداب به عادت بدل بشن آسون میشن. باید عادت کنیم به رعایت آداب غذا خوردن و سفره انداختن و سبک زندگی سالم، که میدونید سبک زندگی سالم با عادت کردن به همین آداب خوبه که محقق میشه. عجله همیشه و همه جا بده، اینو هممونم تجربه کردیم. وقت غذا خوردن خیلی بدتره و غذا رو باید با طمأنینه و با آرامش نوش جان کرد، با آرامش و حواس جمع. موقع غذا خوردن باید دل و داد به سفره. بگذاریم از این که بعضیامون حوصله سفره انداختن هم نداریم و برای غذا خوردن از قدیم الایام هم همینو گفتن که باید حتما یه سفره بندازی، یا آرامش داشته باشی، یه تمدد اعصابی داشته باشی. موقع غذا خوردن بزرگترا، روانشناسا، پزشکا میگن بابا این تلویزیون خاموش بکن. یعنی باید با همه وجودت به لقمه دقت بکنی که به سمت دهانت میبری. فقط اینجوریه که لذت و قوت و اون امتیاز حقیقی لقمه ها آشکار میشن، خصوصا لقمه های حلال.
یکی از ایامی که واقعا تمرین تقویت روح و کنترل رفتارمون هست به سوی جلا دادن و صفا دادن به روح و روانمون، همین ایام ماه مبارک رمضانه. یک روزهای بسیار خوبی برای تمرین خودداری، تمرین درست رفتار کردن، تمرین درست صحبت کردن، خلاصه مهربانی و همه چیز. میتونیم تمرین کنیم روح و روانمون در این ماه به خوبی جلا و صفا بدیم انشاءالله. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
من فکر میکنم که خب نه تنها در ماه مبارک رمضان، در تمام طول سال هم باید مراقب سلامت جسممون باشیم هم سلامت روح. و حالا که تقارن ماه رمضان و ماه طبیعت با هم یکی شده، خیلی خوبه که تزکیه نفس داشته باشیم تا بتونیم واقعا هم از نظر روحی هم معنوی تغییرات خیلی اساسی داشته باشیم و این رویه رو هم میشه در تمام طول سال حفظ کنیم. با سپاس.
افسانه خانم گفتم وقتی حواسمون به لقممون باشه خیلی کارها رو نمی کنیم. حواسمون اون وقت به همه چی هست. آقای افسلی گفتن توجه به روزی که کسب می کنیم زندگیمون رو میسازه. اون موقع دیگه خدای نکرده نمیریم سراغ مال دیگران و به سهم خودمون تو زندگی قانع هستیم. سراغ سرکار خانم لیلا علاقمند عزیزم که گزارشی رو آماده و ارائه کردن در خصوص این محتوای زیبا در لباس خدمت.
حالا تعمیر رو ورز میدم، بعد قشنگ پهنش میکنم از این سیب زمینی تازه که قشنگ له کردم با سبزی محلیمون که تازه از محلمون آوردم پاک کردم، میذارم داخل خمیر، بعد قشنگ میبندمش که این موادش نریزه بیرون. حالا میندازمش تو روغن داغ. حالا چه جلز و بلزی میکنه.
خب این دستور پخت تاگو محلیه یا نه اشتباه گفتم خندی
تاکو
محلی. اینجایی که من هستم یه سیاه چادره در نمایشگاه قرآن که تو این سیاه چادر نمیدونم این از کجا اومدم، فکر کنم بیرجن اگه اشتباه میکنم.
ما از یاسوج اومدیم.
یاسوج سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
سلام باشی، ممنون.
نماز زود قبول،
قربونت،
عید مبارک.
همچنین شما
هر سال میای عید اینجا؟
بله، ما سال مثلا نمایشگاه مختلف میایم.
چند سالته؟
من 14 سالم.
درس نمیخونی یا میخونی؟
بله میخونم. بله.
با کی اینجایی؟
با خانواده اومدیم اینجا.
ایشون کی این بغل نشسته؟
ایشون عروسمونه.
اصولا عروس فقط زبون داشته
باشه. داره یه متر.
یه متر. بریم ببینیم عروسشون یه متر زبون داره یا دو متر زبون داره. خانم عروس سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
قربان شما. شما چطوری؟
شوهرم که کارت گرفتن ها.
ما خدمتگزاریم دیگه، کارمونه، باید کارمونه انجام بدیم.
چند سالته؟
18 سالمه.
سال تحویل کجا بودی ساعت 6 صبح؟
خواب بودم. برادر شوهرم سربازی بود، زنگ زده تبریک گفته، گفتم من خوابم، بعد که بیدار شدم زنگ بزن تبریک گفت.
واقعا میگی؟ عجب عروسی داری.
خوابالو
من هم بگو زبون روزه اینجا کار میکنی، به مردم خدمت رسانی میکنی، سختت نیست؟
نه دیگه، سرگرم میشیم، مردم هم یه غذایی و باش آشنا میشن، دوست دارم بخورن.
مشتری میاد چی میپرسه؟
میاد میپرسن که این غذا چیه، از چی درست شده، از کجا اومدین، بعد میخرن میخورن، خیلی خوششون میاد، دوباره میان میگیرن، بازم میخورن.
به من بگو دونه چند؟
70.
خب 70,000 تومن این نونای سنتی رو میدم. خب به من بگو که اوضاع مالی چطوره؟ کاسبی اینجا
خوبه؟ خدا رو شکر بدت نیست، استقبال خوبه.
روزی چقدر میفروشی از اینا؟ چند تا؟
زیاد میفروشیم. خب مردم چیزای سنتی رو خیلی دوست دارن، خیلی استقبال میکنن ازمون.
آقا بستگی داره چه طعمی باشه دیگه.
دیگه خوشمزه است دیگه، هر چی تره کوی بیاد داخلش خوشمزه میشه. اینو معمولا حالا اینجا با سس میخورن، ولی ما همین اینطوری میخوریم. تهرانی میکنن طعم سبزی رو از بین میبرن، چیز سنتی ما با سس میخورن. آخه چرا؟
آخه چرا واقعا؟ چرا میکنی؟ لباس چقدر خوشگله.
قربونتون.
مال کجاست؟
یاسوج کهگیله بایرا.
خودتون دوختین لابد؟
بله دیگه، اینا رو زنجیرمون ارشوریه.
سخت نیست؟
نه،
تو سیاه چادر زندگی کردن؟
نه، صفا داره خیلی.
سختیش چیه؟
سختیش باد بیاد.
ببین درس و اینا رو چیکار میکنی؟ اونم تو سیاه چادره یا نه تو مدرسه از کجا؟
توی دوستامون مدرسه داریم همونجا.
دقیقا تو کدوم روز هستی؟
میمن.
میمن. چند تا سیاه چادر اونجا هست؟
اونجا الان زیاد زندگی به طور عشایری نیست که مثلا بگیم برن تو بیابونه چادر بزنن، ولی هست.
پس شما تعدادتون زیاد نیست عشایرا؟
نه از زیاد نیست، ولی تابستونا میرن سرحد، اونجا چادر عشایری میزنن. میرن اونجا قشنگ حیواناشونو میبرن، شیر میدوشن، کش درست میکنن، این مزه خیلی قشنگ میشه.
خیلی هم عالی. به من بگو که با زبان روزه به مردم خدمت رسانی کردن سخته تا آسونه؟
نه خیلی خوبه، خیلی مردم هم تشکر میکنن اتفاقا.
واقعا
آره، واقعا لذت بخشه.
به زبان لوری یه عید مبارکی بگو و یه دعا کن برای دختره همسن سال خوده.
ایشالله که سال نو نه همیشه خوشحال بونی، سلامت در کنار خانواده تو و جیب تو هم پر از پول بوی. ایشالله
جیبتون پر از پول بود، درسته؟
بله.
اینو فهمیدم که مالی بود. خب دیگه
بعد ایشالله که همه بسیار درسشون رو بخونن موفق آبون و جایی که ایخوان برسن.
آها درسشون رو بخونن موفق باشن.
وای روحانی ریخته.
میدونین آها میدونین چرا؟ چون داشت با من حرف میزد حواسش پرت شد، روغن داغ ریخت روی لباسش. ان شاءالله که تنت سالم باشه.
قربونتون.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گفتگو جذاب و شنیدنی ما با اهالی سیاه چادر، اهالی یاسوج که سفره هفت‌سینشون هم داخل سیاه چادر خیلی چشم نوازه کنار این همه خوراکی محلی که دمدمای افطار به مردم میفروشن.
در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار
چه سعادتی،
چه جرعه های شیرینی،
چه لقمه های نوری،
چه شوق و چه شوری.
ما میهمان،
ما میهمان و او مهمان نواز.
اهلن اهلن یا رمضان شهر الطاعت والایمان یا سنانا یا هدانا نحو منانا یا رمضان فهلال الخير اتانا والى الود تعالى فيه العون والشكران فيه الخير والغفران والاحسان للانسان سيعم النور سمانا نقضي الليل دعاء ومن الله رجاء انت الباري حلمك جاري يا ذا الرحمه والرضوان.
یه مهمون گل داریم، شما هم باشون آشنا شدین در بخش اولی که گفتگو کردیم. این صداقت انرژی مثبتیه که از کلام ایشون موج میزنه و خدا رو شکر میکنم تو این ایام به ویژه ماه مبارک رمضان که حالا از وقتی که من خدمت دوستان بودم، مهمونایی که داشتیم که قبلش هم حتما همینطور بوده، از روزی که من خدمت این دوستان بودم هر کدومشون هر روزی که اومدن کلی در واقع اصلا مثل یه آموزشگاه عمل کردن، کلی ازشون یاد گرفتم و خیلی صداقت تو کلامشون موج میزنه. حتما شما این انرژی مثبت رو دریافت میکنید. در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری هستیم، مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، طراح و بازی ساز که یه بخش صحبت کردن راجع به انواع اقسام بازی هاشون، دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، معلم ریاضی که خیلی هم این بخش خودشون دوست دارن، مسئول کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران و ایشون تجربه کارآفرینی دارن در مناطق محروم، مشاوره میدن به صاحبان کسب و کارهای خانگی. این یعنی که کمک میکنن به حفظ در واقع معیشت مردم، به ویژه سرپرستان خانواده، کسانی که مشکل دارن. واقعا عمق مشکلات مردم رو کسی باید درک بکنه که توی این بخش پررنگ فعالیت بکنه، اونم تو مناطق محروم. خب بریم سراغ اولین سوالی که در بخش دوم میخوام ازشون بپرسم که بعد مرتبطش میکنیم با نوع کارشون. آقای مهندس، شما خودتون رو کارآفرین و بهتر بگم کارآفرین موفقی میدونین؟
خانم نیرومند بزرگوار، من خودم رو کارآفرین هم میدونم هم نمیدونم. نمیدونم به خاطر اینکه خودم تا الان ایجاد شغل مستقیم یا غیر مستقیم نداشتم. یعنی من فعالیت بازیسازی رو الان چند ماهی شروع کردم و هنوز به تولید شغل منجر نشده که افرادی رو بیاره مستقیم پای کار، که انشالله بشه و انشالله بزرگتر بشیم و بتونیم انشالله افراد مختلف وارد گروه بکنیم و کار رو جلو ببریم. اما از طرفی میدونم به خاطر اینکه از اون لحظه‌ای که اولین بار دوستم به من زنگ زد گفتش یکی از دوستام میخواد یه کسب و کار خونگی ایجاد بکنه، تو شنیدم بیزینس پلن کار کردی، حالا بوم کسب و کار و اینها کار کردی، بله، فارسیشو به کار ببریم،
بله،
میتونی کمک بدی، چی کار میکنی اینا؟ گفتم زنگ بزنه با هم صحبت کنیم. بعد تماس گرفت، با هم حرف زدیم. از اون لحظه که حالا الان خاطره هاشو با هم تعریف کنیم اگر وقتی باشه در خدمتتون هستیم، از اون لحظه حس میکنم اندکی توی کارآفرینی این عزیزان دخیل بودم و سهیم بودم،
بله،
و احتمال داره یه بخشی از اون ثوابی که این نون بردن سر خونه و زندگی یه سری افراد و شاغل کردنشون از سمت اینها ثوابی که وجود، احتمالا یه بخشیش هم به ما برسه اگر خدا بخواد.
چقدر تونستین علاوز اقتصادی در واقع براشون مثبت باشه راهنمایی هایی که کردین تو مسیری که انداختینشون؟
اتفاقا از همون اولین تماسی که داشتم صحبت اینطوری بود، چون برای نوشتن بوم کسب و کار و بیزینس پلن. اولا که متاسفانه بگم این مورد، یعنی نوشتن بوم کسب و کار برای دریافت مجوز الان اجباریه.
درست.
یعنی اگه الان کسی بخواد کاری رو انجام بده حتی توی مشاغل خونگی،
بله،
باید حتما یه طراحی بیاره که من مثلا از اینجا میخوام شروع کنم، این صنعتیه که میخوام واردش بشم، این کار میخوام انجام بدم و با این میتونه مجوز بگیره. هرچند الان مجوز گرفتن راحت تر هم شده.
بله خیلی. حتی مثل این که اینترنتی شده، یعنی
بله الان سایتی که بذارید
حضور نداره، یعنی این خیلی خوبه،
کاملا
خیلی
درسته. حتی توی قسمت مشاغل خانگی باز از اونم راحت تره، بله، زودتر میدن. ولی خب این حداقل چیزیه که دولت گفته من میخوام ببینم اون کسی که میخواد شروع کنه کارشو.
بله دیگه، باید ثابت بکنه که این کار است.
احسن برادریش اثبات کنه،
بله،
بعدم بیاد اینجا کارو انجام بده. من از اون روز تا الان بابت این بیزینس پلن هایی که حالا انجام دادیم، کمک دادیم، تا الان یه قرون پولم نگرفتم.
یعنی
به خصوص که خدا، یک سری افراد واقعا پول های کلانی سر نوشتن این بیزینس پلن میگیرن و حتی میگن که شما به من بگو میخوای چی کار کنی، برو من برات مینویسم، بعد بیا پولشو به من بده، من بهت بدم. که من اصلا با این کار کاملا مخالفم، چون اگر فردی که میخواد کسب و کارو شروع کنه خودش در جریان اون طراحی کسب و کارش نباشه، اون بیزینس پلن، اون طراحی کسب و کار، بوم کسب و کار اصلا به دردش نمیخوره. از این راه تا الان درآمدی حاصل نکردم. البته خب خدا رو شکر زندگیمون خوبه، این بخش قبلی صحبت کردیم،
بله،
خدا رو شکر بعضمون خوبه، زندگیمون هم میچرخه، خدا رو
شکر.
از این را تا حالا درآمدی نداشتیم.
نداشتین، اما برای اونها در واقع به معیشتشون کمک کردین و کارشون را افتاده.
برای اونها از دو نظر بهشون کمک شده. یکی شروع کاره، چون در ابتدای کار حتی تو فیزیک هم داریم میخوایی رسمی هول بدین،
آره،
اول استکاک خیلی زیاده، فشار
درسته،
زیاده، ولی وقتی شروع میکنه حرکت کردن
دیگه میره جلو،
دیگه میره جلو.
درسته، بسیار خوب. از روایت های کارهای مربوط به کارآفرینی برامون میگین.
عرض خدمت شما که این دوستمون که گفتن به ما زنگ زدن و گفتن دوستم داره کاری انجام میده، دوستشون تماس گرفتن گفتن که من خانومم و مادرم، یعنی عروس و مادر شوهر با هم دیگه، که این خودش هم جالب بود.
آره بابا خیلی عالیه.
یه کاری رو با هم دیگه شروع کردن، مادرم یه سری طرها و یه سری دوخت و دوزها داره، خانومم هم این کار رو بلده و با هم دیگه میخوان این کار رو تبدیلش کنن به یک کسب و کار خانگی. گفتم خب بسم الله، پس با هم شروع کنیم. یه رفت و برگشتی کردیم، خب من فکر میکنم حدودا یک ماه و نیم زمان برد،
بله،
تا بتونیم یه طرح کسب و کاری بنویسیم که مثلا شما باید از این نقطه‌ای که الان هستین شروع کنیم، بازار اولیه، چون الان توی این فضای اقتصادی که الان هستین فروش مهمترین قسمته.
درسته.
بازار اولیه‌تون رو باید پیدا بکنید. اگر توانستید بازار اولیه‌تون رو پیدا بکنید بین این جامعه‌ای که هست، مثلا جامعه همسایه‌هاشون رو، یعنی همسایه های مادر رو،
بله،
ما اونجا هدف قرار دادیم، جامعه فامیل ها رو هدف دوم قرار دادیم. گفتیم اگه این تک تک این جامعه ها رو تونستید بازار کسب بکنید براشون، باز حالا هی من کلمات انگلیسی تو ذهن هم میاد، سعی میکنم به کار نبرم.
نه به هدف... کار بردی، معادل فارسی شما هم بفرمایید.
اگر این تارگت ها یا اون هدف های،
آره،
مالی رو که بر هم دیگه گذاشتیم، مثلا گفتیم اگر شما بیاید با 5 میلیون تومان شروع کنید، باید حدود 2 میلیون تومان تا 3 ماهه اول با توجه به سرعت دوخت و دوزی که اونها داشتن و بالاخره بحثایی که کاملا مطرح این وسط، باید حدود 2 میلیون تومان مثلا درآمد داشته باشید. اگر تونستید 2 میلیون درآمد داشته باشین، بعد باید بریم جلوتر. بعد پله ها رو گذاشتیم. الان ازشون خبر ندارم این چند وقته، ولی تا جایی که ازشون خبر داشتم وضعیت خوب بود، به اون هدف ها رسیده بودن. اگر سست نشده باشن و سرد نشده باشن توی این مسیر، احتمالاً الان باید توی سود افتاده باشن و به سود رسیده باشن، این نقطه سر به سر رو رد بکنن.
سودی که حالا این نقطه سر به سر که شما اشاره کردید، مثلا چقدر هدف گذاری بوده؟
هر کاری، حالا این علم
چند درصد، حالا
هر کاری حدودا 6 ماه زمان نیاز داره، یعنی حداقل 6 ماه زمان نیاز داره تا برسه به یه نقطه‌ای که هزینه هایی که تا الان کرده تو این 6 ماه کرده رو جبران بکنه.
درست.
این عزیزان فکر میکنم احتمال 70-80% کارشون باید گرفته باشه، یعنی تا جایی که من ازشون خبر دارم باید 70-80% الان به نقطه رسیده باشن.
خب من ازشون در ضمن قول گرفتم بر من چند تا بازی بریزن رو گوش ما. اینم بگم بهتون که نهایت حسن استفاده. اما راجب بازی باز میخوایم شما صحبت بکنین تو این بخش خیلی مفصل تر.
بازی سازی یک حوزه بسیار بسیار مناسب برای وروده. من این رو عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، البته اینی که دارم میگم با این ریسک دارم میگم که احتمالاً چند میلیون نفر الان به این فکر میافتن و میان رقیب خود من میشن که دارم.
انقدر شما حسن نیت داری، انقدر صادقی که پیش میبری.
سلامت باش. یکی از حوزه‌های بسیار مناسب برای ورود، البته توی بعضی از سکوها، حالا پلتفرم‌هایی که الان وجود داره مثل موبایل و کنسول های بازی، خیلی رقابت سخت شده برای اینکه افرادی که تازه میخوان شروع بکنن بیان و به این دستاورد برسن که اسمی داشته باشن و بگن که مثلا بریم بازی فلان شرکت رو نصب بکنیم، بخریم و استفاده بکنیم. ولی توی بعضی از حوزه ها مثل وی آر که تازه اومده، همین واقعیت مجازی که الان عینک میزنن و کار رو انجام میدن، خیلی حوزه های بکری برای تولید بازیه. حتی بازی‌های بسیار ساده‌ای که الان وجود داره، مثلا بازی‌های خیلی معمولی که یه دشمنی داره میاد و چند تا تیر باید بهش بخوره تا بمیره، یا مثلا بازی‌های دو بعدی که وجود داره، مثلا یه سری قلعه است که باید ازش دفاع بکنی، اینها رو الان توی سکوهای وی آر و واقعیت مجازی اگر بتونن عزیزان شروع کنن کار رو، واقعا حوزه بکریه، به اصطلاح اقیانوس آبیه، هنوز قرمز نشده، کوسه توش نیفتاده که خون و خون ریزی باشه. اینو میشه استفاده کرد، به خصوص که حوزه بازی سازی از سه تا قسمت تشکیل شده که این سه تا قسمت رو ما تو ایران تا الان خوب داریم و خدا رو شکر دستمون پره. یک بحث برنامه نویسه، یعنی کسی که اصطلاحاً کد نویسی کار رو انجام بده،
پایتون و اینها منظورتونه؟
غالبا با سی شارپ مثلا برنامه نویسیش انجام درست. میشه، ولی آره پایتون مثلا پایه برنامه نویسیه.
درسته،
ما خدا رو شکر تو کشورمون کم نداریم، وضعمون خوبه تو این قسمت. البته باز اون هم چند تا قسمت داره، اونایی که تخصصی تر دارن تو رادیو گوش میدن قطعا بک داره، بعد قسمت‌های گیم انجین داره، یعنی موتور بازی سازی داره و اینها.
درسته،
ولی خب داریم دستمون پر. یه قسمت دیگه ای که الان وجود داره قسمت گرافیکه و کار بصری، کار هنری، کار طراحیش اندکی میزنه توی قسمت‌های موسیقایی، که باز توی این قسمت هم خدا رو شکر هنرمندای خوبی داریم و از نسل جوان هم افراد تازه بله. نفسی دارن میان که دست به قلمن، دست به اصطلاحاً حالا کیبورد موسیقین و دارن کارهایی انجام میدن. و حلقه مفقوده‌ای که الان یه ذره جاش کمه بازی سازه. نمیدونم چقدر وقت داریم.
وقت داریم بفرمایید.
حلقه مفقوده الان طراح بازیه، یعنی کسی که بشینه این دو تا چهار تا رو بچینه که داستان بازی
بکنه.
دقیقاً داستان بازی چیه، مکانیک اصلی که تو بازی داره اتفاق میفته چه چیزی هست، و پشتوند اون تهیه کنندگی کار رو هم به عهده بگیره، دنبال بحث مالی کار بره، دنبال بحث انتشار کار بره. اگر کسی بتونه الان تو این نقطه بشینه، حالا هم دوره‌های آموزشی وجود داره، هم به صورت خودآموز میشه کار رو شروع کرد اگر افرادی توانشی دارن و میتونن هزینه رو یه مدتی کنترل بکنن، میتونن خودشون شروع بکنن، هی با سعی و خطا بازی های کوچیک و بیان حلقه مفقوده یک صنعت هزاران میلیارد دلاری بشن.
درسته.
که الان ما کشورهای بزرگی مثل چین، درآمد یک دنیا رو الان چین از بازی سازی داره.
درسته،
من آمارش نیاوردم همراه خودم، ولی چیزی که خاطرم هست 1.5 میلیارد دلار بود فکر کنم،
چیزی نیست رو بچه
بزرگ
رقمی نیست بابا. عرض کنم که الان تمام این مؤلفه ها رو شما برشمردی، افرادی که بخوان برای آغاز کارشون حالا یه همچین در واقع سمت و سوی رو با یه همچین نقشه راهی طی بکنن، چقدر باید در واقع هزینه بکنن در آغاز کارشون؟ اینو لطفاً یه راهنمایی خیلی کاملی بفرمایید برای کسایی که الان میخوان شروع بکنن این کار.
من دو دسته آدم متصور میشم. یک دسته دسته‌ای هستن که یک زندگی رو دارن، زندگی که داره چرخش میچرخه.
بله.
یعنی مشکل اقتصادی ندارن. حالا میتونن دانشجویی باشن که فعلاً هزینه‌شون و مخارجشون با پدر مادره، میتونه مثلا شغل‌هایی باشه که وقت آزاد در کنارش دارن. یعنی یک لطمه‌ای به زندگی نمیخوره اگر بخوان این کار رو در کنار رو اون کار شروع بکنن یا بخوان مثلا استارت شد. این افراد به نظرم هزینه ها فقط در حد هزینه های آموزشه که باز با توجه به همتشون میتونن از کلاس های 8 میلیونی و 9 میلیونی برن که خیلی زیاده. من خودم نرفتم حقیقتش، یعنی اصلا دنبال این کار نرفتم. و میتونن از دوره های یه تومنی دو تومنی شروع بکنن، یک میلیونی دو میلیونی.
شما خودت آموزش میدی؟
من آموزش نمیدم متاسفانه.
ولی این کارو شروع کنین، آموزش خیلی خوبه.
یه خانم رو من دیگه وقتمونم یه حدی داره.
نه دیگه پدرم شدن یه کوچولو دو ماهه دیگه، آره سخته دیگه.
سلامت بشی.
خب
ولی میشه از این دوره های یک میلیونی دو میلیونی هم شروع کرد و در کنار زندگیشون این کار رو
یه آموزشی ببینن و بعد آغاز بکنن.
کم کم برن جلو، بتونن طراحی بازی رو داشته باشن، پیدا میکنن راههایی که تهیه کنندگی کار رو هم انجام بدن. آه. و این دوتا رو یک فرد بتونه انجام بده، اصلا کاملا میتونه بقیه قسمت ها رو فعلا به صورت برون سپاری.
بله.
با افرادی که بیرون هستن بگه آقای محترم، خانم محترمی که برنامه نویسی میکنی، این قسمت برنامه منو شما لطف کن مثلا انجام بده، این مثلا هزینه رو ما به ازاش به شما پرداخت. یه گروه دوم هم من فکر میکنم شاید دوست داشته باشن، اونایی که زندگیشون نمیچرخه، یعنی دنبال چیز خاصی نیستن، میخوام برن که این کارو بکنن. پیشنهاد اولم بحث حالا شتاب دهنده ها و قسمت های شرکت هایی که الان حمایت میکنن از اینجور کار هاست، ولی کلن این حالت دوم رو پیشنهاد نمیکنم چون خودم رفتم نشد.
آها.
یعنی با یه شتاب دهنده شروع کردم کار کردن، ولی خب متاسفانه چون حوزه که شاید خیلی وقتی عدد و رقم ها رو میشنون حالا عذرخواهی میکنم آب از دهنشون آویزون بشه، یا اینکه دندون طمع تیز بکنن برای این قسمت، به نظرم تو این قسمت ها نمیشه. ولی اگر کسی میخواد متمرکز بشه که من میخوام بازی ساز بشم،
فقط از این راه میخواد امرار معاش بکنه،
آره این راهش اینه که یا یه مدتی پول از کسی قرض بگیره که بعدا پس بده، که پیشنهاد نمیکنیم توی شرایط تورمی
مثلا کسی دیگه نداره که بخواد قرض بده،
یا اینکه بعد بره سراغ شرکت هایی که حمایتش بکنه.
انشالله که سلامت باشیم. خیلی متشکر از راهنمایی که برای جوانای دیگه که مثل خودتون هستن دارین. خیلی متشکرم. در بخش بعدی هم در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری خواهیم بود و به گفتگو خواهیم پرداخت. منتظریم که پیام های شما رو و صدای شما رو دریافت بکنیم راجع به این موضوع که برای اطمینان از سلامتی و کیفیت غذای جسم و روح خودتون به چه اصولی پایبند هستین، چه نکاتی رو رعایت میکنین، حواستون به چه ملاک ها و معیارها و مسائلی هست. شماره 22 65 25 25 و سامانه پیامکی 30 36 37.
فلسفه وجوب روزه که خداوند روزه رو واجب کرد به این که روح ما تقویت شد، اگرچه برای جسم مفیده ولی برای روح هم تقویت میشه و محیط با تلاوت قرآن، با دعا، راز نیاز با خدا، با سرخیزی، با کمک به نیازمندان، همه اینها در ماه مبارک رمضان روح ما را تقویت میکنه. خودش خدا نگهدار، موفق باشید.
صد درصد برای تقویت روح هم شاید بیشتر از تقویت جسم آدم باید کار انجام بده، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، تلاوت قرآن، کمک کردن به نیازمندان، که حتی این کمک کردن به نیازمندان هم آدم باعث میشه که حال دلش خوب بشه و روحیش خوب بشه و به بزرگترها کمک کردن، اینا همش تأثیر داره برای تقویت روح. ممنونم از برنامه خوب شما.
محبی گفتن خدا برای همه روزی رسونه، فقط باید بهش ایمان داشته باشیم. لقمه حلال حال و روز آدم رو روبه راه میکنه.
من معتقدم که کسی میتونه تو زندگی موفق باشه که تقویت روح و جسم رو تا امام به فکرش باشه، و الا نمیتونه تو زندگی موفق باشیم. جسم بدون روح و روح بدون جسم واقعا هیچ ارزشی نداره. برابری من خودم سعی کنم علاوه بر اینکه به فکر تقویت جسمم هستم، به فکر تقویت روح هم باشم. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از ایران شهر.
کبرای عزیز آقالو از اردبیل گفتن که سلام، خدا قوت، لطفاً پیام من رو بخونید. امیدوارم که نماز روزه همه مردم قبول باشه، عید همه مبارک باشه و زحمات شما در رادیو اقتصاد. برنامه مهمان نواز هم تشکر میکنم.